زینب صحرای نشین و غم نان گذلا زینب 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 قرداش پاشونو قامی زلفین دهنا
یا زینب علیها سلام، کوه یعنی تو وقتی در شام غریبان سخت ترین غمها را به دوش کشیدی تا خون حسین علیه السلام پایمال نشود. تسلیت عرض میکنم خدمت همه شما سروران گرامی و ارجمند، ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان آقا امام حسین علیه السلام رو همچنان از پخش شبکه رادیویی اقتصاد همراه شما هموطنان گرامی و ارجمند هستیم. از شما عزیزان دعوت میکنم همراه باشید با برنامه از سفر تا صنعت.
از سفر تا صنعت.
به نام خدای بزرگ و متعالی. اینجا رادیو اقتصاد است، صدای ما را از تهران میشنوین. برنامه از سفر تا صنعت. بنده عطا همایون هستم، مدرس و کارشناس حوزه گردشگری و کسب و کار، و ایام شهادت ابو عبدالله حسین رو خدمتتون تسلیت عرض میکنم. و در برنامه امروز اتفاقا موضوع ما راجع به گردشگری مذهبی هست. ازتون دعوت میکنم تا حوالی ساعت 11 با ما همراه باشید و در این برنامه میخوایم با کارشناسان و متخصصان بسیار در واقع معروفی که تو این زمینه با ما همراهی قرار بکنن بحث و صحبت و در واقع تحلیل های مختلفی رو تو این برنامه انجام بدیم. امیدوارم براتون جالب باشه. مهمان های برنامه رو من خدمتتون معرفی کنم. خانم دکتر مژگان ثابت تیموری در خدمتشون خواهیم بود، عضو هیئت علمی پژوهشکده گردشگری. جناب آقای امیر کلالی در خدمتشون خواهیم بود، رئیس اداره میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی مشهد مقدس، و خانم الهام ندافنیا دبیر کمیسیون گردشگری قم. خب بحث گردشگری همونطور که برنامه‌مون رو دنبال می‌کنین تو این دو سه هفته گذشته بسیار بحث خیلی پیچیده‌ای هستش و مهمیه برای اقتصاد ما. امروز تمرکز ما برای گردشگری مذهبی هستش که مشکلات و موانعی که در این بخش توریسم و گردشگری ما هستش چیه. به هر حال آیین‌ها و مراسم مختلف مذهبی رو در سطح کشور ما داریم، در طول سال در شهرستان‌های مختلف، در مناطق جغرافیایی مختلف، و اگر بتونیم زنجیره‌ای که گردشگری با گردشگری مذهبی ایجاد می‌کنه رو بهتر و فعال‌تر توسعه بدیم، خب یه بخشی از گردشگریمون میتونیم بگیم که خلأش پر میشه. و خب ظرفیت‌های بسیار زیادی هستش، باید ببینیم که چه برنامه‌هایی باید تدوین بشه و مشکلات و محدودیت‌هایی که در این زمینه هستش برای رسیدن به توسعه پایدار ما تو گردشگری مذهبی به چه صورته. و برای پاسخ به این سه تا پرسش اصلی که در ادامه خواهم گفت. از کارشناسان مختلف امروز دعوت کردیم باشون صحبت بکنیم که ببینیم نظر این بزرگواران چیه و چطور میتونن به ما کمک بکنن برای جذب گردشگری توی این حوزه. خب شما مستظر هستین، ما مراسم مختلفی رو در کشورهای مختلف داریم که برگزار میشه، افراد مختلف توریست‌های بین‌المللی جذب میشن برای دیدن این مراسم و خب عکس میگیرن، فیلم میگیرن، خیلی براشون جالب توجه هستش. در کشورهای اطرافمون شما میبینین مراسم آیینی مختلفی اتفاق میفته، در کشورهای اروپایی، امریکا، کانادا، هر جایی که نگاه میکنین، و خود همین یک جذب مخاطب عظیمی رو داره برای دیدن، تماشا کردن و یاد گرفتن آیین های مذهبی اون کشور، و خب نشون میده که ما تو این زمینه هم خیلی جای توسعه و کار داریم که این اتفاقا باید بیفته. امروز مفصل راجبش میخوایم صحبت بکنیم و موانعش رو ببینیم به چه صورت، اصلا به طور کلی جایگاه گردشگری رو در فرهنگ کشورهای اسلامی بررسی بکنیم، به عنوان یک بخش سیاحتی ببینیم که چطور میتونه این بخش در کشورهای مختلف که دوروبر ما هستن پیاده بشه، پیشرفت داره میکنه، ما هم در کشورمون بتونیم از اینا استفاده بکنیم. یه بخش مهم گردشگری، گردشگری اصطلاحا حلال هستش که تمام فعالیت‌های اون از نظر قوانین اسلامی مجاز شمرده میشه. حالا یه بخشی از گردشگری حلال میره تو بخش صنعت غذا، یه بخشش میره تو صنعت پوشاک و یه بخشش برگزاری مراسمی هستش که در زیر این بخش گردشگری حلال استفاده میشه. یا مثلا شما در ماه مبارک رمضان رو که نگاه میکنید در کشور، خب زیاد دیدی برای جذب گردشگر معلومه که توش وجود نداره، که خب بالاخره شما ببینید یه بخش زیادی از صنعت غذا در ماه رمضان میره به سمت غذاهای مذهبی که برای افطار سحر استفاده میشه، خب اصلا تحت تاثیر قرار میده این صنعت، و یه بخشش میره به سمت در واقع موسیقی هایی که به عنوان موسیقی های مذهبی شناخته میشه و فاکتورهای مختلفی که تو این حوزه در واقع ازش استفاده میشه. حالا میریم با عزتون برمیگردیم و بحث رو دنبال میکنیم. از سفر تا صنعت رو دنبال میکنیم. امروز چهارشنبه 27 تیر ماه برابر با 11 محرم هست. با حضور کارشناسان و مسئولین محترم به 3 تا پرسش امروز میخوایم جواب بدیم در زمینه گردشگری سلامت. سوال اول اینه که اهمیت گردشگری مذهبی به عنوان یکی از شاخه های مهم این صنعت که بسیار پولساز هم هست و تأثیرمون در اقتصاد گردشگری بسیار تو این سالها بس شده چی هستش؟ سوال دوم اینه که ایران در حوزه گردشگری مذهبی چه ظرفیت‌هایی داره و شرایط فعلی کشور در این حوزه به چه گونه هستش و آیا ما رو میتونه به نقطه توسعه پایدار در این حوزه نزدیک بکنه، و در نهایت این که دنبال پاسخ به این سوال هستیم که برای توسعه گردشگری مذهبی در کشور با توجه به ظرفیت‌هایی که موجود هستش چه برنامه‌هایی باید تدوین بشه، چه فاکتورهایی باید دیده بشه، چه زیرساخت‌هایی شاید باید به وجود بیاد و موانع و مشکلات برای رسیدن به این توسعه پایدار چی هستش. میریم و برمیگردیم. خب در خدمت سرکار خانم الهام نداف نیا دبیر کمیسیون گردشگری قم هستیم. خانم نداف نیا سلام عرض میکنم خدمتتون.
عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما و شنوندگان محترمی که در برنامه حضور دارن.
متشکرم، ممنون از حضورتون. خانم ندافنی، برنامه امروز ما هم تو که مستظر هستید راجع به گردشگری مذهبی است. خب استان قم یکی از مراکز اصلی کشور هستش در جذب گردشگری مذهبی و آیین‌ها و مراسمی که برگزار میشه. می‌خواستم به عنوان اولین سوال از خدمت جناب عالی اینو بپرسم که به نظر شما گردشگری مذهبی انقدر میتونه حیاتی باشه برای جذب زیادی از گردشگرها برای حالا چه استان خودتون چه در شهرستان‌ها و جاهای دیگه ایران که مراسم آیینی و مذهبی برگزار میشه؟ بحثو با این بایزتون شروع کنیم و بریم جلو. در خدمتتون هست.
زنده باشین. متشکرم از اشاره شما به این مقوله بسیار پرطرفدار و با قدمت آقای دکتر همایون. ببینیم از گذشته و الان ما انواع گردشگری ها رو در دنیا داشتیم و داریم که یکی از قدیمی ترین ها و میتونیم بگیم که پر سابقه ترین های اونها گردشگری دینی حساب میشه. حالا چون گردشگری مذهبی زیر شاخه گردشگری دینی تقسیم بندی میشه و مثلا گردشگری زیارت، گردشگری های معنوی، اینها زیر مجموعه های گردشگری دینی هستش که در دنیا رواج داشته و رواج داره. در کشور ما با توجه به گستره جغرافیایی و فرهنگی که وجود داره پتانسیل گردشگری دینی بسیار بسیار زیاده. ما آیین‌ها و ادیان مختلفی رو از قسمت‌های مختلف میتونیم ببینیم و برای هر کدوم از اونها پلن‌های جذب گردشگر از سراسر دنیا داشته باشیم. چه کسایی که تمایل دارن بیان با این ادیان و با این مذاهب آشنا بشن، چه کسایی که پیرو و طرفدار اون ادیان و مذاهب هستن و دوست دارن برای تجدید خاطره و تنوع حالا اون معبد و اون مسجد و اون محل زیارتگاهی و دینیشون مراجعه داشته باشن. استان قم به واسطه موقعیت سوق‌الجیشی که داشته از قدیم تا به الان و موقعیتی که بعد از ورود اسلام و بعد از ورود حضرت معصومه به قم داشته، به نحو دیگه‌ای و به عنوان پایگاه تشیع در کل دنیا شناخته شده که یکی از مواهبی هست که ما در استان قم داریم. اما متاسفانه میتونم بگم که از این موهبتمون اونچه که باید و شاید و 100% هست استفاده نمی کنیم. ما یکی از بگیم که فوایدی که داریم و یکی از محاسنی که در استان قم داریم اینه که همیشه مسافر، گردشگر و زائر رو داریم. در سال بالغ بر 20 میلیون زائر در استان قم وارد میشن و این بسیار بسیار برای یک شهری با 1,200,000 جمعیت موهبت بزرگی است که میتونه بیشتر از اینها بهره ببره. و به اضافه این که شناخته شده است، یعنی نه تنها در کل ایران، در کل دنیا هم شناخته شده است. ما از کشورهای همسایه زمانی که قصد عزیمت میکنن برای سفر به ایران، به خاطر اینکه قم نزدیک تهران هست و نزدیک فرودگاه امام خمینی، اولین جایی که مراجعه میکنن استان قمه، شهر قمه و بعد به مشهد و شیراز و شهرهای دیگه که اگر مد نظرشون باشه که بخوان مباحث سیاحتی رو که خوشبختانه الان دیگه در برنامه هاشون و پکیج هاشون میگنجونن، اونها رو انتخاب میکنن و مراجعه میکنن. اما با توجه به همه اینهایی که عرض کردم خدمتتون و گفتم که شاید بگم متاسفانه، اما یه خوشبختانه ای رو بگم که از فعالیت‌هایی که ما در کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی قم داشتیم، به همت حالا رئیس کمیسیون و دوستانی که ما در اتاق قم داریم، اولین بار در قم مجوز تردد برای اتوبوس‌های گردشگران خارجی صادر شده. ما دوستان می اومدن، توریستای خارجی می اومدن با اتوبوس‌های توریستیشون و مجبور بودن که یک جابجایی صورت بگیره و برای اینکه برن به مقصد حرم حضرت معصومه ماشینشون رو واسه جابجا می‌کردن. اما به واسطه این فعالیت‌هایی که جهت مهمان نوازی و جهت توسعه ارتباطات بین‌الملل ما می‌خواستیم انجام بدیم، مجوز تردد صادر میشه و دوستان با خود همون اتوبوس VIP که دارن و اتوبوس‌های گردشگریشون میتونن بیان و از سه مسیر استفاده کنن و این اقدام توسط پلیس راهور و کمیسیون و حمل و نقل ما اتفاق افتاده و به عنوان یکی از اقدامات خیلی خوبی هستش که بیاییم و قم رو معرفی بکنیم به راحتی که سهل الوصول بشه، چون در مبحث گردشگری حمل و نقل به عنوان یکی از فاکتورهای پیشبرنده و تسهیل کننده است. خود ما داریم میبینیم که در دو سه دهه گذشته با رشد هواپیماهایی که وجود داشته، توسعه رفاهی که در جاده های کشور و حتی در دنیا که داشتیم، چقدر تعداد و تعدد سفرها زیاد شده.
درسته.
پس یکی از آیتم هایی که ما میتونیم در اون روحیه مهمان نوازیمون رو تقویت کنیم و بتونیم برای گردشگرانمون این اتفاق رو رقم بزنیم، یکی از مباحث همین بود که برای گردشگران خارجی مجوز تردد رو در قم صادر کنیم تا بتونن به راحتی و با همون وسیله نقلیه خودشون به مقصدهایی که به سه تا مسیر فعلا تعریف شده که یکی از اون مقاصدی که در این مسیرها هست در به هفته حرم حضرت معصومه هست که میتونن اونجا توقف داشته باشن و دوباره اتوبوس اونها رو اونجا مانده باشه و دوباره منتظر گردشگران باشه و اونها برگردن.
خب خیلی ممنون خانم ندافتین. در ادامه صحبت‌های سرکار من یه سری مطالبی که می‌خواستم خدمتتون عرض کنم اینه که ببینین، خب خیلی از جاهای دنیا تشریف بردین، شما دیدین مخصوصا مناطق مذهبی، حالا از کشورهای اطرافمون گرفته، از هند گرفته تا حتی داخل اروپا و کشورهای آمریکای شمالی که مراکز مذهبی هستن، شما ببینین خب بخش زیر ساخته که یعنی هتل‌ها یا موتل‌ها یا هتل‌های مثلا ستاره بندی‌های مختلف، یک در ستاره شماره یک، ستاره دو، ستاره شش ستاره هست که همه با هر لحاظ اقتصادی و بودجه‌ای که دارن میتونن استفاده بکنن. بعد مسئله بعدی هم حالا اتوبوس و زیر ساخته حمل و نقل که فرمودیم به شدت احساس میشه و بعد خودش برگزاری اون ایونت و اون رخدادا هست. یعنی نظر شما راجع به هر کدوم از اینا چی؟ حالا یه مقدار راجع به حمل و نقل فرمودین که اتوبوس و اینا هست که خیلی خوبه، ولی زیر ساختای هتل حالا هم در استان خودتون هم به طور کلی نظرتون راجع به کشور چیه که آیا تو این زمینه احتیاج به توسعه ما داریم و بعد کسایی که بتونن این برنامه‌ها رو مدیریت بکنن خانم ندافتین، چون احساس میشه که انگار یه مقدار تو مدیریتش ما احتیاج به یه مقدار چی میگن پیشرفت بیشتری داریم این برگزاری همچین چیزاییو، حالا از ظرف و ظروفی که احتیاج داره، از نمیدونم پارچه‌ای که استفاده میشه، پوسترها و بنرهایی که هست. نظر شما تو این قسمت چیه؟ بفرمایید.
زنده باشین. ببینید حالا باز هم میگم ما چون پتانسیل قوی از گذشته داریم، کاروانسراهای ما همین تایید صحبت شما صاحب دکتر همایون که هتل‌های چند ستاره‌ای که با توجه به ظرفیت‌های مختلف برای مخاطب‌های مختلف تدارک دیده میشه. ما در گذشته کاروانسراها رو داشتیم و مهمانخانه‌ها رو داشتیم دقیقا. که باز هم برمیگرده به همون روحیه مهمان نوازی ما و هنر معماری که می اومدیم و اینها رو برای مسافرینمون به واسطه یه نقطه‌ای که در آسیا قرار گرفته بودیم که این نیازها رو پاسخ بدیم داشتیم. اما متاسفانه مطابق رشدها ما هم رشد نکردیم. یکی از گزینه‌ها و راه حل‌هایی که در سطح بین‌الملل ارائه میشه برای مدیریت مقصد هست. ما دستینیشن منیجمنتی که داریم، یعنی مدیریت مقصد، به عنوان اینکه میاد راه حل‌های مختلف رو ارائه میده، میاد توجه میکنه به بحث سرمایه گذاری در مباحث اقامتی. ما با توجه به مقدار ورودی زائری که داریم، واقعا تعداد تخت هامون در پیک های سفر مثل ایام عید، مثل تابستان و یا نیمه شعبان که خب خیلی به اوج خودش میرسه، واقعا شرط اقامتیمون در استان قم بسیار کم هسته و این اتفاق در استانهای دیگر ما هم هست. آمار رو اگر که حالا قطعا شما هم شاید مروری داشتین، در ایام نوروز شیراز بین 10 تا جاذبه و 10 تا لوکیشنی که در کشور انتخاب شده بودن به عنوان مقاصد برتر و پرطرفدار، شیراز 4 گزینه رو داشت برای اینکه رتبه های مختلف از 1 تا 3 رو گرفته بود بابت اینکه بسیار پرمخاطب بود. اما متاسفانه همون استان فارس هم با کمبود فضای اقامتی مواجه بود و خب در قم که به خاطر اینکه هنوز به اون مراتب رشد نکرده، یعنی ما بحث عرضه و تقاضامون رو متناسب با همدیگه برنامه‌ریزی نکردیم.
درسته.
و اضافه کردن رویدادها، ایونت‌ها، فستیوال‌ها به فرمایش شما، اینها لازمه یک سری برنامه‌های
زیرساختیه.
ما شرایط حالا ایام ذهابی رو باید فراهم کنیم، شرایط اقامتی رو باید فراهم کنیم. زمانی که میاد در یک کشوری، در شهری و در مقاصد گردشگری فراخوانی داده میشه جهت برگزاری یک ایونت.
درسته.
تمامی مراحل و تمامی آیتم های برگزاری، از تامین انرژی برق و آب، از تامین شرایط حمل و نقلی، از تامین شرایط آموزشی نیروی انسانی و خیلی از مواردی که واقعا ما در اکوسیستم گردشگری داریم، پذیرایی اقامت، راه‌های ارتباطی، حالا چه زمینی چه هوایی و چه ریلی، و تمامی اینها رو ما باید صفر تا صدش رو برنامه‌ریزی
کنیم. خانم ندافتی خیلی ممنون، نکته خیلی خوبی هم اشاره کردیم. ما این برنامه راجع به اکوسیستم گردشگری هم مثلا صحبت خواهیم کرد که از حضور سرکار قطعا استفاده خواهیم کرد در اون برنامه. ممنونم از حضورتون و امیدوارم که در برنامه‌های آینده از وجود شما استفاده بکنیم. خیلی متشکرم، روز خوبی داشته باشید.
خدا
نگهدار. به برنامه از سفر تا صنعت گوش میدین. من عطا همایون هستم. امروز چهارشنبه 27 تیر ماه هستش. میریم یه آیتم رو میشنویم و برمیگردیم.
دقیقه هایی با جهانگرد.
لبیک اللهم لبیک، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
قبلگاه مسلمانان جهان در آنجا واقع شده است، خانه ای که بوی حیات می دهد.
اشهد ان محمد رسول الله.
کشور عربستان در سالهای اخیر سرمایه گذاری های بسیار زیادی در زمینه رشد و توسعه صنعت گردشگری انجام داده، به طوری که برای تبدیل شدن به کانون سفر و یکی از پربازدیدترین کشورهای جهان با هدف جذب سالانه 70 میلیون گردشگر بین المللی تا سال 2030 خرجهای زیادی هم کرده. این در حالیه که تنوع و جاذبه های گردشگری در کشور عربستان به اندازه کشورهای دیگه منطقه نیست، اما تونسته در سالهای اخیر با توسعه امکانات در مناطق مختلفش بسیاری از روستاهای تاریخی رو به شکل جذابی برای تفریح و گردش مسافران تجهیز کنه. همچنین عربستان به عنوان یک کشور مسلمان زیارتگاه ها و مساجد زیادی هم داره که البته در ساخت برخی از این مساجد خلاقیت رو هم ترکیب کرده. مثلا مسجد شناور الرحمه که در سال 1985 بنا شده و روی سطح آب دریای سرخ قرار گرفته که یکی از جاذبه های گردشگری مهم این کشور محسوب میشه. پس میتونیم بگیم عربستان کشوری مسلمانه که مسیر سفر تا صنعت رو به خوبی و با سرعت بالایی طی کرده و طی میکنه.
رادیو اقتصاد، رادیو اقتصاد، صدای پیشرفت.
خب ممنون، برگشتیم به برنامه از سفر تا صنعت و گوش میدین. ما امروز راجع به گردشگری مذهبی داریم صحبت میکنیم. بسیار خوشحال خواهیم شد که نظرات شما و کامنتاتون رو بشنویم که به نظر شما باید چه کاری انجام داد که رشد و توسعه گردشگری مذهبی رو در کشور شاهدش باشیم. سامانه پیام کوتاه ما 30036 37 و شما تلفن رادیو اقتصاد 22 65 25 و 25 هستش که منتظر شنیدن نظراتتون هستیم. خب به برنامه از سفر تا صنعت گوش میدین. امروز تم برنامه ما راجع به گردشگری مذهبی هست. با کارشناسان در متخصصین مختلف داریم صحبت میکنیم که چطور میشه گردشگری مذهبی در کشور تقویت بشه و توسعه پیدا کنه. در خدمت خانم دکتر مژگان ثابت تیموری، عضو هیئت علمی پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی و رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی خراسان رضوی هستیم. خانم ثابت تیموری سلام عرض میکنم خدمتتون.
من هم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان برنامه.
خواهش میکنم، خوشحالیم که در خدمتتون هستیم. خانم دکتر، برنامه ما امروز راجع به گردشگری مذهبی، همونطور که مستظر هستید در این سالها بحث گردشگری مذهبی خیلی هم توی صنعت توریسم و گردشگری داره همه جای دنیا داره بحث میشه. سوالاتی که ما امروز میخوام از خدمت شما بپرسیم اینه که ما چه کاری میتونیم بکنیم که این بخش رو توسعه بدیم؟ محدودیت ها کجاست؟ خب مستظر هستین این بخش رو بتونیم بگیم بخشی که کمتر تحت تاثیر تحریما قرار گرفته برای جذب توریستا، چون اکثر توریستای مذهبی در کشورهای اطراف ما هستن، میان میرن و میشه به خاطر اون ارتباطات حالا تاریخی و مذهبی که از قدیم شکل گرفته برای این دوستان جذابتر باشه. فکر میکنین از لحاظ زیرساخت، از لحاظ هتل، از لحاظ مدیریت برقراری این برنامه ها ما چه محدودیت ها و ضعف هایی داریم به نظرتون که بهتره که روش فکر بشه، کار بشه و دوچاره یه پروگرس و پیشرفتی باشیم؟ در خدمتتون هستیم خانم دکتر.
خواهش میکنم. همونطور که خودتون هم به درستی اشاره کردید، یه سری مسائل برمیگرده به بحث زیرساخت ها در حوزه میزبانی از گردشگران یا گردشگران مذهبی و زائرین شهرهای مقدسی همچون شهر مشهد که پایتخت معنوی جهان تشیع هست، و هرچند که در این حوزه تلاش های بسیار زیادی شده، اما هنوز نواقصی به ویژه در حوزه شبکه حمل و نقل رو شاهدش هستیم که اگر بتونیم بحث حمل و نقل و شاید به اصطلاح تقویت ناوگان چه هوایی چه ریلی و چه جاده‌ای رو داشته باشه و در دستور کار قرار بگیره، من فکر میکنم که یکی از بزرگترین معضلات ورود گردشگران به ویژه از مرزهای شرقی کشور حل بشه.
خب خب دکتر نکته خوبی رو گفتین. راجبه هتل ها پس فرمودین مشکل خاصی در این استان شما نداره، درسته؟ از اون لحاظ
در بحث هتل ها ظرفیت اقامتگاهی شهر مشهد هم صورت مستظر هستید، بیش از 50% از ظرفیت اقامتگاهی کل کشور و مشهد به خودش اختصاص میده، بنابراین برای اقامت در شهر مشهد معضلی نداریم. در برخی از شرایط خاصی هم که با بحران های ویژه مواجه میشیم، مثل برنامه‌ای که پیش از این